گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
مال مردم خوری قانونی در هر جامعه ای که حقی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه یا ملکی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه، در این جامعه همیشه امکان این هست که فردی، گروهی، صاحب قدرتی به حق افراد دیگر، به ملک افراد دیگر یا به حق جامعه و ملک جامعه دست اندازی کنه، به خصوص اگر مبنای مالکیت غیر منقول به صورتی در بیاد که هنوز هم در همین جامعه ما هست. با هم دیشب می آمدم از مسافرتی، در راه که بودیم به کسی گفت این زمین ها مورد اختلاف قرار گرفته، تصرف در این زمین ها چطوره؟ گفتم چطور مورد اختلاف قرار گرفته؟ گفت که این زمین ها از اینجا تا اونجا را یک فردی مدعی مالکیت شه و حالا این قسمت از این زمین ها را برای یک کاری گرفتن و او مدعی که در این معامله گناه در او داشتن. گفتم خوب این آقا که مدعی مالکیت این زمین ها بود، من یادم میاد که از کنار این زمین ها سابقا عبور میکردی، بایر بایر بود، هیچ آبادی نداشت. خب بله منم یادم میاد اینجا هیچ عمران آبادی نبود، زمین بایر بایر. خب تشکر این آقا مدعی مالکیت خوبی که به ثبت داده بود دیگه، اینجا رو به ثبت داده بود، از فلان حد تا فلان حد را رفته بود تقاضا ثبت کرده بود و به نام او سند مالکیت صادر شده بود. گفتم خب پس حالا فکرت راحت باشه، اصلا ما این نوع مالکیت در اسلام نداریم. یک کسی بیاد بگه از اینجا تا اونجا این بیابان این ملک منه و مالکیتش فقط به همین است که میاد بره در یک جای تقاضای سخت براش میکنه. مالکیت غیر منقول اون هم با اون معنای خاص مالکیت، یعنی که یک مالکیت ثابت دائم معلوم نیست باشه. مالکیت غیر منقول در اسلام مشروط است به این که انسان زمینی را چه غیر قابل استفاده بود قابل استفاده کند، خانه ای بسازد قابل سکونت کند، اون زمین را باقی احداث کند، کارخانه ای احداث کند، زمین ورزشی احداث کند، یک کاری انجام بده درش، قابل ساختمان بکنه. زمینی بود پست و بلند و ناهموار، روش کار میکنه، این رو قابل ساختمان میکنه. کاری باید روی او انجام بده تا حق اولویتی نسبت به اون زمین پیدا کنه. و اما این که تنها کارش به صرف دادنه، این نمیشه گفت کار. و اصلا خیلی از این معاملات املاک که الان همین حالا در املاک داخل شهر در همین شهر اسلامی ما میشه، فقط باز دادنی بیشتر نیست، زمینی بایر هیچ کاری روش نکرد. در اونی که از دوستان ما روی این تپه های اون بالا زمینی خریده است از یک کس دوستان همی، و این آقا زمین رو به این فروخته برای که خانه بسازه، متر 230 تومان ازش پول گرفته. من رفته میبینم این زمین چیه، میبینم دامنه یک تپه بلنده، هیچ کاری رو این انجام نگرفته. حالا ایشون پول داره قرار میکنه که این زمین رو تصدیح کنه، به شکلی قابل ساختمانش بکنه. من گفتم خب فقط یه باجی بیشتر ندادیم و الا آخه چی ملک کی شدید، با چه مبنایی این شد ملک؟ فقط مبناش یکی بیشتر ندادیم، اونم به سبت رسوندن. بنابراین تجاوز به حق عموم این گونه زمین ها از نظر قوانین اسلامی متعلق است به امام، اونم نه به شخص امام، امام یعنی به اسمت به آزاده هاش، نه خیر، یعنی به رئیس مسلمین، یعنی متعلق است به امت اسلامی. و باید چون باید حساب کتابی در کار باشه، باید با اجازه امام و با اجازه زمامدار به حق اسلامی در اون تصرف کنه. و چون حالا عصر غیبت هست و حکومت اسلامی که ائمه در رأسش باشند نیست، روایات زیادی میگوید تصرف در این برای کسانی که بر طبق موازین مورد قبول ما تصرف کنند اجازه داده شد. بنابراین باید اون موازین رعایت کرد. تجاوز به حق اجتماع، اینا یک نوع تجاوز الان، یعنی همین که الان یک نفر میره زمینی را که هیچ روش کار نکرده به سقف میرسونه، میشه چی؟ تجاوز به حق اجتماع، تجاوز به ملک اجتماع. برای اینکه صدها نفر احتیاج دارن به 50 متر از این زمین، 20 متر از این زمین. یک شب در این جلسه صندوق ذخیره جاوید دوستان دعوت کرده بودن، رفته بودیم، یکی از اونا گفت با ناراحتی، گفت چند روز قبل یک آدم بیچاره آمد از ما قرض بگیره برای اینکه یه خانه بسازه روی 19 متر و نیم زمین. مردمی که احتیاج دارن به این مقدار زمین برای اینکه یک لانه، یک جای سکنای یک چهار دیواری از خودی روش بسازن برای خودشون و خانوادشون، ممنونید میلیون ها از این زمین ها بایه افتاده، ایش کس هم نمیتونه بره نزدیکش. چرا؟ چون به نام کیک سب داده شده. این عبارت هست از تجاوز به حق اجتماع. پس در جامعه ای که پای یک نوع اختصاص، یک نوع حق و حقوق، یک نوع حق اولویت، حالا هر چه بخواد باشه، در میون میاد، در این جامعه خطر تجاوز و مال مردم خوردن، مال افراد یا مال جامعه را بلعیدن وجود دارد. این خطر تا اونجایی که غیر قانونی است، خب علاجش معلومه، قانون. تا اونجایی که بدون صحت داشتن حکومت، علاجش معلومه، حکومت. دادگاه و دادگستری حق رس، داد رس، روی موازین صحیح داوری کن، عهده‌دار این است که حق را از تجاوزگر بگیرد و به دست صاحبش بسپارد. پس اونجایی که تجاوز به حق روشن است که برخلاف قانون است، علاج اساسیش مراجعه به حاکم صالح عادل درستکار. ولی چه میشه کرد که این آدم دوپا همون حاکم صالح درستکار هم وقتی پا در میون بگذارد، این انسان مال مردم خورد استفاده می کند از امکاناتی که در هر نوع سیستم قضایی که ما حالا در دنیا می شناسیم وجود داره برای حق ناحق رو حق کردن. هیچ سیستم قضایی، هیچ سیستم دادرسی ما تا کنون در دنیا نمی شناسیم که در اون سیستم 100% قاضی بتواند حق رو از ناحق تشخیص بده. هر قدر اسناد در زمان ما از نظر دقت داره جلو میره و دقیق‌تر تنظیم میشه و دقیق‌تر امضا میشه و دقیق‌تر مهر میشه، به همون اندازه هم کلاهبردارها دقیق‌تر ماهرانه‌تر میتوانند جعل امضا کنند و جعل مارک کنند و جعل مهر کنند، مهر جعل میکنند، امضا جعل میکنند. باشه جعل پس اسناد که نمیشه، انگشت نگاری ها چه اینا البته خیلی مؤثره در کم کردن این کلاه برداری ها، اما ریشه کن کرده؟ نه. خوب برید سراغ ایمان، بگی بابا ایمان، اما ایمان 100% که واقعا انسان ها را طوری بسازد که دست از پا خطا نکنند، این هنوز در دنیا یه جامعه حتی 500 نفری که 500 تایشون تشکیل یه جامعه داده باشن، ما نمیشناسیم که در داخل این جامعه 500 نفری ایمانی چنین کامل و شامل و همه جانبه و همگی حکومت کرده باشیم. ایدئاله، این فرضیه. ایمان محصره، روش باید حساب هم کرد، اما 100% تا کنون در دنیا حلال مشکل بوده؟ نبوده. خب حالا که ایمان 100% نبوده، قاضی میاد وجدان اینها را تحریک میکنه، اینها را از نظر روحی در برابر خدا میاره، میگه احساس کنید خدا حاضر و ناظر است، شاهد بیارید، گواه بیارید، از این طرف از اون طرف شاهدان را جمع میکنه، اسناد مدارک بیارید، در آخر کار میکشه به اینکه یا حاکم واقعا میتواند به کمک این اسناد و مدارک و شهود واقعا حق را بشناسه، خیلی ولی بسیار اتفاق میفتد که همون اسناد و همون مدارک و همون شهود یا قسم، کار میرسه به قسم، همون قسم قاضی بیچاره را گمراه کرده، ناچار شده است که به اجتناب مدارک موجود حکم بده در خلاف حق. قاضی خبر نداره، بس خواهد وظیفه‌ش حکمه، چاره نداره. کیه که دانسته داره مال مردم میخوره؟ اون آقایی که با این دوز کلک حکمی به نفع او صادر شده، اما اگه هیچ کس ندونه که این آقا ناحق داره عمل میکنه، سه کس میدونه: خدا، اون کسی که حقش پایمال شده، و خودش، اون که حقش پایمال شده که دستش به جایی نمیرسه. خدا را هم که معلوم میشه این آقا نمیشناسه، گفت در مرتبه یک آقایی کسی اقامه دعوایی کرد، بعد آقا گفت، خب قاضی گفت که خب تو شاهدی هم برای مطلب داری؟ گفت بله. گفت چی؟ گفت شاهدم خداست، خدا شاهد مطلب توئه. رندی اونجا بود، گفت یه شاهدی بیار که جناب قاضی بشناسه. جناب قاضی این شاهدی تو گفتی نمیشناسه. حالا خدا را هم که این بنده خدای متداول چپاولگری که آمده با این دوزه کند ناحقی را حق جلوه داده، نمیشناسه، رعایت نمیکنه، و الا رعایت میکنه. پس این هم که نیست، این آقا دانسته مال مردم را میخوره، مقصر بزرگ در این میان همین فردیست که از قانون، از نظام دادرسی، از این که حق دادند به او شاهد بیاره، از این که حق دادند به او قسم بخوره، از همه اینا سوء استفاده. و گاهی نظام تربیتی و نظام اجتماعی راه‌های این سوء استفاده رو به مقدار زیاد تا 70%، 80% می‌بنده. چقدر؟ گاهی اوقات نظام اجتماعی این راه‌ها را نمی‌بنده. وای واقعا اون جماعت دیگر چقدر کنید. یکی از عوامل بسیار موثری که هم کردم 100% موثر نیست، اما تا یه مقدار زیادی مؤثر، ایمانه. بالاخره هر قدر ایمان در یک جامعه قوت بگیرد، این گرفتاری های ناشی از بدام افراد تجاوزگر حق باز افتادن کم میشه. نمیتونیم از نقش ایمان در زندگی انسان ذره ای غفلت کنیم، ذره ای. هر نوع غفلت از نقش مؤثر ایمان در زندگی جامعه ما را، زندگی ما را روز به روز داغون‌تر می‌کنه.